دی هست که دو سه تاش رو که یه مقداری شاید بشود گفت به این موضوع ما میپردازه رو بگم، هرچند که همه اونها رحمت های واقعا گلواجه های بسیار زیبایی است. رهبر جدید ما که اومدن اولین چیزی رو که دوباره احیا کردن این بود سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رو بعد از 10 سال دوباره گذاشتن روی میز در قالب سیاست‌های توسعه یک کشور به عنوان گفتمان میگن نوروزی با بحث وحدت و امنیت ملی. خب این یعنی چی؟ یعنی غفلت شده است، نکرده اید که الان دوباره گذاشتن روی میز. خب بحث محیط ملی بود، اینها همه اینا رو گفتم برای اینکه جواب شما رو در قالب محیط بین المللی بدن. اشاره کردم در صحبت‌های قبلم که ما با یک نگاه، با یک افق بسیار بلند، یک عمق استراتژیک ایجاد کرده این در قالب محور مقاومت و همین عمق است که الان جمهوری اسلامی رو در مقابل به اصطلاح دو تا قدرت هسته‌ای، یک ابرقدرت و بسیاری از کشورهایی که مستقیم و غیر مستقیم در جنگ 12 روزه، در کودتا و در جنگ رمضان کمک دشمن کرد، تونست ما رو موفق از این جنگ بیاره بیرون. فرمودید در صحبتایی که با حاج آقا می‌کردید که بحث دیپلماسی و تقویت محور مقاومت،
بله.
من دوست دارم این رو یکم بیشتر توضیح بدم اگه اجازه بدید و زمان باشه.
بله بفرمایید.
دقت کنید، دنیا دستگاه محاسباتیش رو تنظیم کرد با جنگ رمضان، یعنی بعد از جنگ رمضان همه گفتن که جمهوری اسلامی با جنگ هوشمندانه خودش، با جنگ ترکیبی و استفاده از فناوری‌هایی که مزیت‌های موجودش بود در مقابل قدرتی که همه امکانات داشت و از مزیت‌ها هم استفاده کرد خورد، اما خیلی چیزا هم خیلی هم به اصطلاح دشمن رو آنچنان زد که به اصطلاح پرچم سفید بلند کرد و همه از آن دارن میکنن که جمهوری اسلامی پیروز میدان است. خب اگر که جمهوری اسلامی پیروز میدان بوده است، الان دستگاه محاسباتیه هم خودی ها هم دشمن باید بروز شود، همونطور که همه این نظریه پردازا، خود آمریکایی‌ها، کنگره، مقامات، همه دنیا دارن میگن ایران پیروز شده است. ما باید دستگاه دیپلماسیمون و بسیاری از کسانی که باید به روز آمد باشن، آپ تو دیت بشن به قول خودمون، باید بر اساس این روی کرد پیش برن. آقا مذاکره اون وقت به قول رهبر شهیدمون، آقا در اون شرایط شرافتمندانه نبود، عزتمندانه نبود، هوشمندانه نبود، عاقلانه نبود. خب الان دستگاه محاسباتی ما اگر بگوید که ایران به عنوان قدرت چهارم جهانی داره همه جا تثبیت شده، ما با این ظرفیت و پتانسیل باید بریم و وقتی که خودمون هستیم عمق استراتژیکمون هم باید دقت داشته باشیم. در فحوای بیانیه به اصطلاح 10 ماده شما میبینید اشاره شده است که محور مقاومت جزء ساحات جمهوری اسلامی است و باید نسبت به اونها دقت داشته باشیم. بنابراین دیپلماسی ما باید دیپلماسی با نگاه ابتکار محور باشد. یه وقت خدای نکر از فضاهای انفعالی فاصله بگیریم و بگوییم با یک قدرت و یه ظرفیت جدید جهانی ما داریم مذاکره میکنیم، لازم بود جواب میدیم، لازم نبود در بحثای مثل هسته‌ای ما عبور کردیم، در بحث تثبیت تنگه هرمز عبور کردیم. بحث کردن راجع به این مسائلی که باعث میشه که دشمن بیاد روی اینا مانور بیاد دوباره میدون باز بکنه، کوچه بدیم به دشمن، اشتباه محض است. ما باید تأکید کنیم و با پشتوانه قدرت خواسته ها و مطالبات به حقمون رو بگیریم و یک فضای جدیدی، یک نظم نوینی در نظام بین‌الملل، حالا ابتدا در غرب آسیا و انشالله در صحنه بین‌المللی با همکاری دوستانمون در شانگهای، در بریکس، برای از منوین جهانی تعریف بکنیم. بحثی که 1.5 سال داریم میکنیم، حالا ببینیم کی دوستان گوش میکنن.
به نظر میرسه که اونها هم به همین جنبندی رسیدن. آقای دکتر معتمدی، خب سیاست‌های کلان ایران هم در این راستا و در راستای توضیحاتی که آقای دکتر ثروتی دادن، تأکید به تقویت همکاری با کشورهای اسلامی و همپیمان در محور مقاومت که منجر بشود به ایجاد همین نظم جدید جهانی و یک نظم نوین جهانی، به ویژه در منطقه غرب آسیا که در اون بیشتر کشورهای اسلامی با هم همگرا و همسو و همجهت باشن. و خب این همافزایی کشورهای اسلامی، همونطور که هم حضرت عالی بهش اشاره کردید، هم آقای دکتر ثروتی بهش اشاره کردن، هم بارها و بارها در فرمایشات رهبر معظم انقلاب وجود داشته و تاکید شده برش، میتونه تهدیدات مشترکی که خسارتهاش مشمول همه کشورهای اسلامی منطقه میشود رو کاهش بده و یا ازش پیشگیری بکنه. خب مقام معظم رهبری هم همواره به لزوم فعال بودن در سازمان‌های بین المللی و منطقه‌ای مشترک تأکید داشتن. این همکاری و این حضور مستمر و این حضور پررنگ جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و نهادهای بین المللی و منطقه‌ای این چنینی چقدر میتونه در حفظ اقتدار ملی و تقویتش به ما کمک بکنه؟
بله، الحمدلله در این خصوص هم سوال در این سوال هم توضیحات مفصل و هم مقاله های مفصلی هست. من فقط یک چیزی رو که احساس میکنم مقفول واقع شده و اونم این که ببینید، ما اگر بتوانیم خودمون به داد خودمون باید برسیم رو به صورت جد جا بندازیم در کشورهای اسلامی که از اون طرف دنیا کسی نمیاد برای شما امنیت ایجاد کنه، بیایید برای خود ما. به قول یکی از عزیزان گفته بود آقا شما که این همه هزاران هزار میلیارد رو میدید به کشورهای دیگه، خب بده ما، بده ما خودمون تامین میکنیم. چرا اصلا شما رفتید جای دیگه به ما نصفشو بدید؟
آره، شما میلیاردها دلار هزینه میکنید برای اینکه پایگاه بزنید برای آمریکا، بعد میلیاردها دلار هزینه میکنید برای اینکه نیروهای آمریکایی رو خدمات بدی یا سرویس بدی. خب همین هزینه رو یک سومشو بده ما، میام نیروهای نظامی خودتو تقویت
میکنم. این آرام آرام این در ساحت مقاومت به دست اومده ها. قطر رو فراموش نکردیم، بالاخره زمینهای این جنگ رو یکیش قطر ایجاد کرد، ولی بعد از مقاومت ما اولین نفرن. شنیدم اخیرا امارات هم یه پیامایی فرستاده است که آقا بالاخره ما در حد کرد. محدودی آره حاضریم به شما یه پولی بدهیم از تنگ ردشیم و فلان. همه اینا در ساعت مقاومت به دست میاد و البته نحوه طبیعی این قصه بالاخره این باید جا بیفتد که آقا شما در جریان یمن این ضربه رو زدید، ولی قطر تو که از عربستان جدا شدی ما اومدیم به داد ترسیم، تو رو محاصره کرده بودن. این نیاز داره به یک در واقع همت جمعی داره که اینو جا بندازن برای افراد.
چه زود فراموش میکنن،
فراموش میکنن،
حافظه کوتاه مدتشون خیلی ضعیفه.
یعنی چرا قطری ها اینو گفته بودن، گفته بودن میدونید فرق ما با ایرانی ها چیه؟ اونا حکمرانی بلدن، ما بلد نیستیم، ما قبیله‌ای فکر میکنیم هنوز.
شما حکمرانی رو از ایران یاد بگیرید.
یاد بگیرید، متاسفانه همینه دیگه نکته.
لازمش داناییست که
داناییست.
آخه بیداری اسلامی، بیداری اسلامی که از اتاق بارها بهش تأکید کردن و بعد از مدتی در کشورهای منطقه باعث تحولات خیلی عجیبی شد، همین بود نگاهش و محورش، همین بود، اینکه شیوه جدید و درست و صحیح حکمرانی رو داشت تبلیغ میکرد.
ببینید اونها کانتکست فکریشون عمدتا روی رفاه و ثروت بسته شده بود. اینو بخواید اینو عوض بکنید واقعا نیاز به یه انقلاب داره. در دوره انقلابی که حضرت امام رحمت الله علیه راهبری و زعامت حکومت اسلامی رو به دست گرفته بودند، سختی کار حضرت امام این بود که جامعه رو از یک تفکر سلطنتی می‌خواستن انتقال بدن به یک تفکر انقلابی اسلامی. خیلی کار سختیه. تغییر فکر و تغییر فرهنگ به همین سادگی نیست. ببینید حتی وقتی اسلام وارد ایران شد، همه ایران به همین سادگی سریع مسلمان نشدن. 400 سال طول کشید که همه بلاد کشور اسلامی، همه مناطق مخصوصا شمال، مخصوصا قسمت‌های مازندران اینها به توان مسلم 400 سال طول کشید، زمان میبره. این تحولی که حضرت امام بخشش به روح قدسی حضرت امام، بخشش اون معجزه الهی که همه چه دوست چه دشمن معتقدن که انقلاب اسلامی ایران یک معجزه بود، اصلا در شک نیست. حالا که اینجوری شده است، بعد از حضرت امام مقام معظم رهبری رحمت الله علیه قائد عظیم و رهبر شهیدمون، یکی از کارهای بسیار مهمی که ایشون انجام دادن مقاومت حکمرانی رو به صورت جدی در هم مانیفست فکری نیروهای وزارت خارجه ما تبیین کردن. حالا اونا چقدر اجراش کردن پای خودشون، اما اینکه چجوری شما بتوانید به نیروهای دیپلمات‌های خودتون طراحی مسیر بکنید که آقا شما دارید میرید، مسئله عزت مهم باشه واسهتون، حق و باطل مهم باشه واسهتون، چون خیلی مهمه. یه بار میرید مبارزتون در خصوص حق و باطله، یه بارم نه فقط منافع ملی و منافع شخصی. اگه صرف منافع شخصی بود خیلی جا ما می میتونستیم چشم‌پوشی کنیم به قول از اونهای ثروتی. بعضی از افراد هنوز هم معتقدن که آقا ما رو چه به فلسطین، ما رو، در حالی که آقا حق و باطل، ما بالاخره شیعه آقا امیرالمومنین که الان ایام قدیر هم هست، آقا امیرالمومنین در آخرین لحظات عمر مبارکشون با آقای امام حسن و امام حسین علیه السلام چی فرمودن؟ کونوا للظالم خصما و للمظلوم اونا، هم برای مظلوم یار و یاور باشید و هم در مقابل ظالم دشمن باشید، بیستید. این مانیفست فکری امیرالمومنینه. این اگر شما بتوانید به کشورهای اسلامی این رو طراحی بکنید که آقا من یادم یه سفری تبلیغی رفته بودم سال 92 به مالزی، داشتم فکر میکردم که این مالایی‌ها چطور میتوانن این اندیشه رو بیان جایگزین اندیشه در واقع سکولاری که در پیش گرفتن بذارن. خود مهاتیر محمد در یه فرمایش به مقام معظم رهبری فرموده بودن که ما یک بار تصمیم گرفتیم، آمریکایی‌ها یه شبه ما رو فقیر کردن. این عبارت بسیار تاریخی بود، گویا یه شبه ما رو فقیر کردن، پولاشون رو کشیدن از بانکای ما بیرون زدن زمین. خب مهاتیر محمد نمیتونست طراحی بکنه که آقا حالا اینجوری که شد چیکار کنیم. خب دوباره برگشت به همون تفکر سرمایه محوری خودشون و البته خیلی دوست دارم از دست دادن، به خلاف اون چیزی که در ظاهر مالزی دیده می شود، دقیقا تمام اختیارات کشور دست ثروت‌های بزرگ مثل آمریکا و چین واقع شده. خیلی هاشون اومدن اونجا سرمایه گذاری کردن و شریان های اقتصادی اونجا. یک بار نمی توانن یک حرف جدی علیه ظلم بزنن، بزنن خلقومشون رو می گیرن. این یعنی عزت ما رفت زیر سوال. اگر ما بتوانیم در کشورهای اسلامی این رو آرام آرام جا بندازیم، این تحول اجتماعی که اونم در قالب اون هویتی است که در دوره قبل عرض کردم، این هویت جمعیمون رو به دست بیاریم، این هویت رو تزریق کنیم به همه بلاد و بعد آرام آرام این تفکر رو که آقا عزت شما در پول زیاد داشتن نیست، عزت شما این است که ظلم ظالم رو برنتابید، مخصوصا خودتون رو. مقاومت و نبرد همیشه هزینش کمتر از تسلیم بوده. شما در طول تاریخ نگاه کنید، از یاران مختار نگاه کنید، در یه مقطعی یهو تصمیم میگیرن که بیان و 6000 نفر تسلیم بشن و فکر میکردن که وعده هایی که داده شده است، در حالی که به محض اینکه اینا تسلیم شدن گردن ها زده شد. شما باید تفکر دشمن رو درست بفهمید. دشمن در ظاهر ممکن است لبخندی بزند، ولی او برای بقای هژمونی زور و در واقع قلدری خودش و بقایش به قلدریشه باید سر ببره. و چرا من سرم بریده بشود؟ این مهم است که آقا کشورهای اسلامی سرهاتون رو ندید برای دست دشمن. مقاومت همیشه هزینش کمتره، نبرد همیشه کمتره، تسلیم زور، تسلیم ستم شدن متاسفانه همه چیز رو از دست میده. چندین نزدیک 6 تریلیون دلار بعضی از کشورهای عربی به آمریکا داده اند که مجاب بکنن که به ما حمله بکنند. خب این 6 تریلیون
به موضوعی بود که خود دونالد ترامپ اعلام کرد،
خودشون اعلام کردن بعد، و خب کشورهای اسلامی هم متاسفانه این رو رد نکردن،
تایید کردن.
برای این منظور یک جبهه مقاومت، ما یک جهاد تبیین بسیار جدی در دیپلماسی ما نیاز دارد، مخصوصا یه تحول جدی در دیپلماسی خارجی ما نیاز دارد که آقا اینا رو به این در واقع سرمنزل برسانیم و به تصمیم نهایی انشالله.
خیلی متشکرم از شما، وقت عاقبتون بخیر باشه. هنوز همچنان شنونده برنامه رصد هستید از شبکه رادیویی تهران، جناب آقای دکتر ثروتی. خب حمایت از محور مقاومت به عنوان یک ابزار مؤثر در ارتقای نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران هم شناخته میشه. مقام معظم رهبری در سخنرانی‌های خودشون به لزوم همافزایی اقتصادی بین کشورهای محور مقاومت تاکید کردند و شاید همین نگاه بارها و بارها در خصوص مذاکرات هم مطرح شد، اینکه ما میتوانیم و باید لزوماً مذاکرات عزتمندانه داشته باشیم اگر بتوانیم روابط خودمون رو با کشورهای منطقه تقویت بکنیم، که این موضوع باعث میشه تحریم هایی که بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل میشود خیلی اثرگذار نباشد. خب به طور مثال ایشون در سخنرانی 30 آبان سال 98 تاکید کردند که همکاری های اقتصادی بین کشورهای محور مقاومت میتونه به طور قابل توجهی به توسعه اقتصادی این کشورها و همچنین بهبود وضعیت اقتصادی ایران کمک بکنه. ما چطور میتونیم از این ظرفیت، یعنی ارتباط اقتصادی مؤثر با کشورهای منطقه که تعدادشون هم کم نیست، استفاده بکنیم برای مقابله با فشارها و تحریم‌هایی که ممکنه غرب به ما وارد بکنه، کما اینکه در طول این سال‌ها این کار رو کرده؟
بله، البته میدونید که ما با قاطبه کشورهای پیرامونی خودمون و سطح منطقه و جهان عمدتاً ارتباطات خوبی داریم. منتها خب نگاه‌های غالبی برخی از جریان‌های حاکم بر کشور متاسفانه نگاه ها رو به این سمت و سو می بردش که ما برای اینکه به اصطلاح بتوانیم از انزوایی که اینا خودشون ساخته بودن باید تعامل سازنده با دنیا بکنیم. حالا دنیا رو قطعا جناب عالی می دونید که 3-4 کشور در نظر می گرفتن و بر اون ریل گذاری پیش می رفتن و ارتباطات رو کانالیزه در نظر می گرفتن، در صورتی که ما هم با کشورهای پیرامونی عمدتا ارتباطمون خوب بوده و ارتباطات جهانی ما ارتباطات به اصطلاح بسیار تعریف شده و مشخصی بوده، خصوصا در دوران شهید رئیسی بزرگوار که ما در بریکس و شانگهای به اصطلاح وصل شدیم و ورود کردیم، واقعا از انزوایی که اینها تعریفشو میکردن خارج شدیم و تونستیم آمریکا رو تحریم هاشو و بسیاری از موانعی که برامون ایجاد کرده بود پشت سر بگذاریم. باید این رو برخی از دوستان باز تعریف بکنن. اما برخی از کشورها علت این که با ما به اصطلاح موضع‌گیری دارن دست خودشون نیست، فالواقع اینا اختیاراتی ندارن،
یعنی فشارهای ابرقدرت‌ها باعث
یک مقوله‌ای به اسم امنیت روی اینها گذاشته می شود و بازیگر منطقه‌ای، بازیگر پیرامونی برای اینکه بتواند حفظ موقعیت خودش، کشور خودش رو بکنه، حاکمیت ملیش رو حفظ بکنه، خب این کشور رو از اون وقت ارتش درست حسابی هم نداشتن،
امنیتی که دارن میخرن از کشورهای غربی.
آخه امنیت خریدن و دوشیده شدن و همه این هم باز پاسخ نداد. به قول یکی از آقایون قدرت از لوله تفنگ ها برمیخیزد، قدرت از لوله تفنگ ها برمیخیزد. خب اینها ده ها سال بود از بعد از انقلاب تحت عنوان اینکه ما به اصطلاح شورای همکاری و سپر جزیره و این سناریوها رو بازی میکردن، برای اینکه مثلا این قدرت های جغله کوچولوی پیرامونی که مثلا برای خودشون امنیت به تعبیر شما بخرن. اما جنگ رمضان نشون داد که این قدرت‌های پوشالی مثل به اصطلاح آمریکا و امثال اینها غلوف شده بود راجبشون. نمیگیم قدرت ندارد، چرا؟ کشور قدرتمندی هستن، امکانات تکنولوژی بالاخره بزرگترین
ثروت
دنیا رو دارن، پشتوانه فناوری دارن، اما جنبندی این جنگ رمضان این بود به اذعان اعتراف همه دنیا که اینا شکست خوردن، موفق نبودن جلوی جمهوری اسلامی. خب پس اینجا در این جنگ یه نمونه خوبی بود که کشورهای پیرامونی ما بعضی هاشون که یه خورده مختصر تردیدهایی داشتن در اقتدار جمهوری اسلامی، ما رو به عنوان یک همسایه خوب نجیب که تا میتونست مردمداری کرد، خودداری کرد، اخلاق مداری کرد و سعی کرد از جنگ اجتناب بکنه، بخواهد می تواند قدرت رو باز از لوله تفنگ ها، موشک ها و پهپادهاش به منصه ظهور بگذارد. آمریکایی‌ها نشون دادن و اونا حساب کار دستشون، البته دو تا مجموعه هستن که این دستگاه محاسباتیشو هنوز به روز نشده است. یکی ترامپه که برای اینکه کم نیاره طبیعتا اینجا به اصطلاح به یک سناریوهای دیگه متشبب شد. برخی از مختصر قلیل جریان های داخلی هم هستن که اینام دستگاه محاسباتش هنوز به روز نشده، نگاه منفعلانه دارن، نمیخوایم زیاد ورود به این بکنیم، امیدواریم که اینام دستگاه محاسباتشون رو تنظیم بکنن. اما کشورهای عربی پیرامون ما و کشورهای اسلامی به نظرم میاد که الان فرصت خوبی ایجاد شده است. جمهوری اسلامی دستش رو دراز کرده به سمت همه کشورها و بهشون میگه، خصوصا کشورهایی که در اینجا پایگاه دادن به آمریکا، کشورهایی که اینجا کمک کردن به اصطلاح آمریکا و رژیم صهیونیستی و فضایی براشون ایجاد کردن که به عنوان منشأ کشور ثالث به ایران حمله شد و خب طبیعتا ما هم پاسخ مناسب بهشون دادیم ولو کراهتا، اما پاسخ دادیم برای اینکه اینها بتوانن نظم رو، قدرت رو، اینها رو متوجه بشن، تعریف بکنن و الانم باز تعریف بکنن. این باز تعریف میتواند چند تا مزیت داشته باشد. زمان برای اینکه این کشورها دوباره بازگردند و دست دراز شده جمهوری اسلامی به عنوان دوستی به طرفشون رو بفشارن، تعارف نداریم. ما در جنگ 8 ساله اینها بسیار کمک کردن به صدام، خیلی اذیت کردن ما رو و ما میدونیم، مستنداتی هم داریم، جنرال های عراقی که بعدن اومدن به ما گفتن این رسوایی رو نمیتونن برخی از این کشورهای عربی و حکومشون با هیچ به قول مواد شویندهی بشورن. اما ما باز کوتاه اومدیم. چرا؟ چون گفتیم اینا برادرای مسلمان ما هستن. ولی شبهه بر اینها ایجاد شد و بعضی خودشون در حد قدرت منطقه‌ای دیدن، در صورتی که ما دو روزه میتونستیم بساط اینا رو جمع بکنیم. من به کرات در این مصاحبه گفته بودم عربستان حد و اندازه تو اینقدر نیست که با جمهوری اسلامی هماوردی بکنی، زیاد خودتو درشت نبین و مقایسه نکن با جمهوری اسلامی. تو قدرت اقتصادی منطقه‌ای هستی، هستی بله، اما وهم برات نداره که به اصطلاح جمهوری اسلامی بخواد چی داشته باشیم.
خب قدرت نظامی نیستی و تو هر چه تسلیحات هم که داری باز از آمریکا داری میگی. آمریکا هم که قطعاً
هم جواب
تسلیحات بروزش رو در اختیار تو نخواهد گذاشت.
نه نه دیگه، بیشتر از این چه چیزی داشتن؟ الان ببینید رژیم صهیونیستی یعنی آمریکا.
بله.
ما رژیم صهیونیستی رو شخ زدیم، حیفا و تل آویو رو. اینا مثل سوسک خزیدن توی پناهگاهاشون و موشک‌هاشون نتونست، نمیدونم چی میگن، آبکش آهنینشون نتونست جلوی موشک‌های ما رو بگیره و اتوبان شده بود تهران به طرف به اصطلاح تل آویو و حیفا. بنابراین ما، من صحبتمو جمع‌بندی بکنم، قدرت باز هم میگویم از لوله تفنگ‌ها، از موشک‌ها، پهپادها، جنگ هوشمند، جنگ ترکیبی، جنگ فناورانه برمیخیزد و اینها قدرت جمهوری اسلامی را فهمیدن، آمریکایی‌ها فهمیدن، غربی‌ها فهمیدن، دنیا فهمید. امیدواریم برخی از کشورهای پیرامونی در همافزایی که ایران با محور مقاومت دارد، اینها هم بیان همافزایی بکنن، یک منطقه امن با ترتیباتی که ما چندین بار توضیح دادیم، بیانیه زده شده، جمهوری اسلامی اعلام کرده. ما دستمون، یک دستمون چی میگن، شاخه زیتون است، یا یک دستمون لوله تفنگ، تفنگ هم دستمونه، دستمون رو ماشه هستش، هر کدوم شما میخواید بپذیرید
انتخاب
بپذیرید.
تنوع البته از ما، انتخاب از شما.
البته دوست داریم که ما جنگ رو دوست نداریم. چرا؟ چون انسان ها کشته میشوند، دین ما به ما اجازه نمیده. بله. اخلاق مدارانه، ارزش مدارانه، کمال مدارانه، خدا از ما اینو خواسته که تا میتوانید اجتناب کنی از جنگ. بنابراین ما عاشق کشتن و جنگ و این چیزهای الکی نیستیم. دوست داریم که کشورهای عربی، ما به اندازه کافی و اقتدارمون نشون دادیم، قدرتمندانه خودمون محور مقاومت آزمایش لازم رو در مواجهه با آمریکا و رژیم صهیونیستی نشون دادن. دوست داریم که فضای صلح و امنیت رو با هم افزایی بین همدیگه تعریف بکنیم. ان شاءالله یک منطقه آرام با سواد و امن رو با هم دیگه انشالله با افق آینده تعریف میکنیم.
انشالله. خیلی متشکرم از شما دکتر ثروتی عزیز.
خواهش میکنم.
دعوت ما رو پذیرفتین، به برنامه رصد اومدین. بسیار ممنون و متشکرم از همراهی شما شنوندگان محترم رادیو تهران، از اینکه تا این ساعت و تا این لحظه رصد رو دنبال کردید. تا فرصت و مجال دیگه که باز هم بتونیم خدمتتون باشیم، شما رو به خدای بزرگ و مهربان و منان میسپارم. ارادتمند شما حمید عبیری.
عید سعید قدیر خم، عید ولایت و امامت را گرامی می‌داریم. اینجا رادیو تهران.
سید و مولا علی،
سر اکبر علی، ساقی کوثر علی، ای به سر افسر علی، صاحب و سرور علی،
لا فتا الا علی، سید و مولا علی،
سر اکبر علی، ساقی کوثر علی، ای به سر افسر علی، صاحب و سرور علی،
لا فتا الا علی، سید و مولا علی، جان علی،
جان پیغمبر علی، فاتح پیغمبر علی، صاحب و سر علی،
جان علی، سر علی،
جان پیغمبر علی، فاتح پیغمبر علی، صاحب و سر علی.
سیزده و سی دقیقه است و اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت، موج اف ام، ردیف 94.